بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما صحبت کردیم بنا شد که جا رو ببرن پایین که راحت تر بشه نشست، با فاصله هم بشه نشست، چون ممکنه بعضی تعدادی اضافه بشن، بنا شد که بریم پایین همون جاها باشه که راحت تر افراد با فاصله بشینن. انشاءالله مراعات بکنیم که این وقت مشکلی پیش نیاد انشاءالله. این یک نکته. نکته دوم این که ما به خواست خدای متعال به بعضی از رفقا پیامک میفرستیم، انشاءالله یه 10 دقیقه زودتر میایم از ساعت 7 که پرسش های کلاسیمون رو بتونیم به صورت مستمر انشاءالله داشته باشیم، چون با این حجم ساعتی که ما داریم پرسش های کلاسی تو خود ساعت یه مقداری مشکل، اگرچه باز هم اگر پرسش های کلاسی رو جدی بگیریم برایندش بدون شک بسیار بسیار بهتر خواهد بود، خیلی متفاوت میشه. اگر انشاءالله ما پرسش های کلاسی رو بتونیم کاملا روی روال بندازیم، حتی تو همین وقتی که این مقدار ساعتمون که یه ساعت محدودی هست، باز هم منفعت خیلی بیشتر خواهد بود. انشاءالله توفیق بشه ما پرسش ها رو یه خورده عرض کردم روی روال بیفته، شما خودتون احساس میکنید که واقعا در این پرسش ها یه بلوغ علمی اتفاق میفته و همراهش یه نشاط علمی اتفاق میفته. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق تفقه در دین عنایت بفرماید انشاءالله. قال علی علیه السلام خذوا من کل علم احسنه، از هر علمی احسنش را برگیرید. برگرفتن احسن از چند جهته، یکی این که ما توان اشتغال به همه رشته ها رو نداریم، بنابراین ففرقه للمهم، او را فارغ کن برای مهم. دومین جهتش این است که ما وقتی که از هر علمی احسنش را میگیریم موجب میشه که خطای جاهای دیگه معلوم بشه. روایتی که خدمت شما جلسه قبل عرض کردیم، من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، به شرطی که به فکر صائب و نظر فی العواقب باشه. علاوه ان اللبیب من استقبل وجوه الآراء به فکر صائب و نظر فی العواقب. انسان به وجوه آراء یعنی آراء وجیع درست خوب رو بیاره با یه فکر صائب و نظر در عواقب، و خودم متوجه میشه که این قسمتش قابل قبول است، این قسمتش قابل قبول نیست، با این قسمت قابل قبولش اون نظریه دیگر رو میتونه نقدش بکنه، خطای اونجا مشخص میشه. یه جهت دیگه این است که ما باید احسن هر علم را برگیریم تا بتونیم تولید بکنیم یک علمی را که هم روشنایی بخش باشد و هم شفا بخش باشد برای جامعه. بعضی ها هستن مورچه صفتن، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، ولی فلانی اینو گفته، ولی فلانی اینو گفته، فلانی این اشکال به فلانی گفته، همش مثل مورچه یه دانه از اینجا، یه دانه از اونجا، یه دانه از اونجا. میگن مورچه وقتی که دانه گندم رو هم توی لونش میبره اونها رو میشکافت که رشد نکنه. مورچه نماد عدم رشده، مورچه نماد عدم خلاقیته، مورچه نماد روزمرگیه، و اگر یک اندیشمندی مورچه صفت باشه هیچ تولید محتوا ندارد. بعضیا هستن مثل کرم ابریشم، هی فقط میبافن 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 میبافن، یه وقت دورشون تاریک میشه، ممکنه شکار هر چیزی بشن. آدم نباید مثل کرم ابریشم باشه و نه مثل مورچه باشه، باید مثل زنبور عسل باشه. از هر علمی اون احسنشو بگیره، بعد خودش تبدیلش بکنه به یک محتوای جدیدی که اون محتوا هم روشنایی بخش است که موم عسل باشه. با موم عسل شمع درست میکنن و شمع روشنایی بخش است، مسیر رو مشخص میکنه، آدم میبینه اطرافش رو. و عسل هم میده که عسل شفا بخش انسان هاست. عالمانی که مثل مرحوم شیخ انصاری هستن یا مثل مرحوم ملا صدرا هستن، اینا از هر علمی اون احسنش رو میگیرن، بعد تبدیل میکنن به یک محتوایی که اون محتوا هم روشنایی بخش اطراف است و هم شفا بخش انسان هاست. خذوا من کل علم احسنه فان النحله، به درستی که زنبور عسل، یاکل من کل زهرن ازینه. زهر یعنی شکوفه، از هر شکوفه‌ای اون بهترینش را می‌خورد. پس اولا هر بر هر گلی نمی‌نشینه و ثانیاً از هر گلی هر چیزیش را نمی‌خوره، بر بعضی از گل‌ها می‌شینه و از گل هم شهدش را می‌خوره. ما باید اینجوری باشیم، اولا انتخاب بکنیم اون کسانی که صلاحیت دارن بهشون مراجعه بکنیم، و ثانیاً وقتی انتخاب کردیم اون فرد را، اون گل را، از اون گل شهدش را بخوریم و بمکیم و بگیریم. نه اینکه بگیم از اول تا آخر هر چه که حرف دارد، نه، اون عناصر خوبش را آدم بگیرد دیگه. فیتولد منه جوهران نفیسان، دو تا گوهر گرانبها از او متولد می شوند. احدهما فیه شفاء و الاخر یستزاء به، یعنی یکیشون در شفاء و دیگری هم چیه؟ روشنایی بخش است. بنابراین ما باید تلاش بکنیم که انشاءالله نسبت به آراء دیگران اینجوری باشیم، احسنشون رو برگیریم، بعد تولید بکنیم محتوا را انشاءالله. بحث ما رسید به دلیل سوم از ادله اثبات اشتراک معنوی وجود. گفتیم وجود و موجود محمول مشترکه، یعنی بر موضوعات مختلفی حمل میشه. حالا سوالی که اینجا مطرح هست این است که این محمول مشترک آیا لفظ مشترک است بر معانی مختلف، یا معنای مشترک است بر مصادیق مختلف؟ مشهور حکما میگن معنای واحد است بر معنای مشترک است بر مصادیق مختلف، که این معنای مشترک بر مصادیق مختلف و بر موضوعات مختلف که بار میشه به تشکیک بار میشه، یعنی مصادیقشون با هم دیگه مختلف هستن در این اتصاف. ما یک موجودی داریم مثل واجب تعالی. واجب تعالی موجوده، ولی موجودی است که هرگز بطلان در او راه نداره، بهش میگیم حقیقت الوجود. یه موجود هم داریم انسانه که ذاتون ثبت له الوجوده، به نفسهی بطلان محضه، به غیرهی وجود دارد. یه وجودی داریم وجود مستقل به ذات است، غنی به ذات. یه موجودی داریم مفتقر الالغیر است. هر دو موجودن، ولی این مصداق موجود کجا، اون مصداق موجود کجا؟ یه موجودی داریم کامل مطلق است، یه موجودی داریم ناقصه. پس مصادیق موجود با هم دیگه تفاوت میکنن، اما همشون ثبوت، تقرر، تحقق، منشأ آثار دارن. یکیشون منشأ آثار دارد بل وجود، یکیشون منشأ آثار دارد به ذاته، یکیشون منشأ آثار دارد متکیان بالغیر، یکیشون منشأ آثار دارد مستقلاً به ذات، یکیشون منشأ آثار دارد در چارچوب حد، یکیشون منشأ آثار دارد بلا حدن. ولی همشون چیان؟ ثبوت و تقرر و تحقق هستن. این نظریه مشهور حکماست. بعضیا قائل هستن که نه، این محمول مشترک به اشتراک لفظ حمل می شود بر معانی مختلف. پس وقتی که میگیم انسان موجود است، این موجود همون معنای انسان است. بقر موجود است، این موجود همون معنای بقر است. الله و تبارک و تعالی واجب الوجود به ذات موجودون، این موجود به همون معنای موضوع خودشه. پس لفظ مشترکه، نه معنای مشترک بین مصادیق کثیره، لفظ مشترک بین معانی کثیره. دسته سوم، نظر سوم، نظر کسانی است که میگن این موجود وقتی حمل میشه بر ممکنات معناش واحده، به اشتراک معنویه، ثبوته، تقرره، تحققه. اما همین محمول وقتی به واجب تعالی حمل میشه دیگه همون معنایی که ممکنات نسبت داده میشه دیگه نیست. پس موجود به اشتراک معنوی بر ممکنات بار میشه و به اشتراک لفظی بر واجب و ممکن بار میشه. لفظ مشترک است بدون اینکه هیچ معنای مشترکی بین این محمول ها بر این دوتا موضوع وجود داشته باشد. عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی سه برهان آورده. برهان اول ناظر به اثبات اشتراک معنوی است. از طریق چی؟ از طریق صحت تقیید معنای واحد به تقسیم. اینجاها در برهان اول یک چیز برای ما مفروضه و اون این که ما تقیید میکنیم این امر واحد را، و اگر تقیید میکنیم این امر واحد را باید معنای واحدی داشته باشد تا بشه چه کارش کرد؟ تقییدش کرد. این نشون میده که پس وقتی که موجود بر مصادیق مختلفی که اقسام این موجود هستند بار میشه، معنا مشترک است، نه صرفا لفظ مشترکه، چون تقیید اتفاق افتاده. در برهان دوم مرحوم علامه ناظر به نظر دوم صحبت کردن، فرمودن اگر قرار باشه که این موجود وقتی حمل میشه بر موضوعی به معنای همون موضوع خودش باشه، پس باید در علم و جهل و تغییر معنا باید اشتراک داشته باشن، مثل ترادف. و حالون که اینها در علم و جهل و تغییر معنا اشتراک ندارن، معلوم میشه که اینها مترادف نیستن. حالا از کجا فهمیدیم که اینها علم و جهلشون با هم دیگه فرق میکنه؟ این از طرق مختلفی میشه فهمید. از طریق ارتکاز میشه فهمید، از طریق بحثای فلسفی هم میشه فهمید. میگیم آقایی که داره میگی مشترک لفظی است بین این موضوعات مختلف، تو خودت در براهین اثبات وجود واجب تعالی چیو میخوای اثبات بکنی؟ اون موقعی که میگی واجب تعالی مجهولتون کنه چیو میخوای اثبات بکنی؟ اون موقعی که میگه مجردات نداریم چیو میخوای بگی؟ مجردات نداریم یعنی چی نداریم؟ اگر اینا معناشون واحد باشه، پس شما درباره نداشتن چی درباره مجردات داری صحبت میکنی؟ پس شما خودت در کتابهای فلسفیتون پر است از بحثهایی که تفاوت دارن این دوتا حیثیتشون. اون موقعی که درباره هستیشون صحبت میکنی با اون موقعی که درباره چیستیشون صحبت میکنی، معلوم میشه که اشتراک موجود نسبت به موضوعاتش، اشتراک لفظ بین موضوعات کثیر نیست، بلکه دارید درباره یک معنا صحبت میکنید. و الا اگر مشترک لفظی بود ترادف پیش میومد، و اگر ترادف پیش میومد علم و جهلشون بایستی اشتراک داشته باشند. اینم استدلال دوم بود که ناظر به نظریه دوم بود. استدلال سوم ناظر به نظریه سومه، اون کسانی که میگن مشترک لفظی است بین ممکن و واجب. ما جلسه قبل اجمالا بهش پرداختیم، بلکه چون وقت نشد من مقدماتش رو اینجاها برای شما پای تابلو مینویسم که دقیقا مشخص بشه که ما در این برهان سوم میخوایم چه مدعایی رو میخوایم اثباتش بکنیم و چطوری اثبات میشه که نظر طرف مقابل که اشتراک لفظ بین ممکن و واجب باشه نظر درستی نیست. اجازه من اینو بنویسم بعد بفرمایی دارم. یک، خوب دقت بکنید به این مقدماتی که مینویسم. وجودی که به ممکنات نسبت داده می شود به معنای ثبوت، تقرر و منشأ اثر بودن است. تعبیراتی از این قبیل که در فصل اول اثبات کردیم یک مفهوم بدیهیه. ثبوت، تقرر، تحقق، منشأ اثر، ما فی الاعیان، واقعیت داری و امثال این معانی. وقتی که میگی بقر هست یعنی چی؟ بقر ثبوت دارد، تقرر دارد، ما فی الاعیان است، منشأ اثره، میتونه را بره، میتونه شیر بده، میتونه لگد بزنه. ببین اینا هستن اون معنایی که شما به موضوعی که موجودون رو بهش نسبت میدی این معانی ازش فهمیده میشه. دو، من میخوام دقت بکنید این حرفایی که میزنیم و میخوام دقیقا بهشون توجه کنید، دقیقا تفهم بشه. بعد از تفهم هر چه که اشکال به ذهنتون رسید حتما پیگیری بکنید، ولی قبل از تفهم اگر آدم اشکالاتش رو پیگیری بکنه این از دست میره همه زحمت‌هایی که پیشینیان کشیدن برای تقریر مطلب و تفهیم مطلب. ثبوت و تقرر بر دو قسم است، مطلق و مقید. یه وقت هست ثبوت رو مطلق میکنی، یه وقت ثبوت رو مقیدش میکنی. ثبوت مطلق به ممکنات نسبت داده می شود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مقیدش نسبت داده میشه. هر وقت مقیدی به چیزی نسبت داده شد حتما مطلقش به اون نسبت داده می شود، چون مقید مطلق است با یه غیر. شما وقتی که میگی ممکنات ثبوت وابسته دارن، خب پس ثبوت بهش نسبت داده میشه. ممکنات ثبوت محدود دارن، پس ثبوت بهش نسبت داده میشه. ممکنات ثبوت معلولی، ثبوت فقیر، ثبوت محدود، ثبوت امکانی، همه هر چه که شما مقید باشد وقتی نسبت دادی معناش این است که مطلق به اون نسبت داده میشود. بنابراین معنای مطلق به ممکنات نسبت داده میشود. اینم مقدمه دومی که باید بهش توجه کنیم. سه، نقیض ثبوت مطلق عدم مطلق است. نقیض یعنی رفعش. ببینید ثبوت، تقرر، منشأ اثر، نقیضش میشه نه ثبوت، نه تقرر، نه منشأ اثر، که ازش تعبیر میکنیم به عدم، بطلان، نبودن. نقیض ثبوت مطلق عدم مطلق است دیگه. هست میشه نیست، هست نقیضش میشه نیست، اینجوری میشه دیگه، نبود دیگه. و عدم مطلق به یک معنا به مصادیقش حمل میشود. وقتی که میگی غول نیست یعنی تقرر ندارد، تحقق ندارد، بطلان محض است دیگه. وقتی که میگی بخت نیست یعنی بطلان است دیگه، تحقق، تقرر و امثال این حرفا ندارد. بنابراین این عدم مطلق به یک معنا و مصادیقش حمل میشود. برای اثبات این که به یک معنا به مصادیقش حمل میشه مرحوم علامه استدلال آورده، گفته به خاطر این که تعدد فرع تمایزه، تا دو چیز با هم دیگه تمایز نداشته باشن دو نمیشن، و تمایز فرع برداشتنه. وقتی دو چیزی با هم تمایز دارن یعنی یکیشون یه چیزی دارد که اون دیگری ندارد، و داشتن منافات با عدم مطلق و بطلان محض دارد. برای این عدم مطلق تمایزی توش وجود ندارد تا بخواد فرع بر تمایزش تعدد درست بشه، تا بعد بگید دو معنا شد، دو تا شد. پس عدم مطلق به یک معنا به مصادیقش نسبت داده می شود. چرا؟ چون تمایزی بین اعدام نیست تا تمایز منجر به تعدد بشه. خب حالا که به یک معنا نسبت داده میشه،
4، اگر ثبوت مطلق، ثبوت مطلق به موضوعی نسبت داده نشد، نقیض آن که چیه؟ که عدم مطلق است، که عدم مطلق است به آن نسبت داده می شود. اگر ثبوت مطلق به موضوع نسبت داده نشد، چی بهش نسبت داده میشه؟ نقیضش که عدم مطلق باشد بهش نسبت داده میشه. و الا ارتفاع نقیضان پیش میاد. اگر نه ثبوت مطلق نسبت داده بشه، نه نقیضش نسبت داده بشه، اینجا ارتفاع نقیضان پیش میاد. معنیش این است که نه این است نه این است، که البته مستلزم اجتماع نقیضان میشد، مستلزم اجتماع نقیضان میشد. برای اینکه وقتی میگی ثبوت نیست، پس نثبوت برش صادقه. وقتی میگی نثبوت نیست، یعنی ثبوت برش صادقه. بعد اجتماع نقیضان پیش میاد دیگه. از این جهت میگن ارتفاع نقیضان برمیگردد به اجتماع نقیضان. پس اگر قرار باشد ثبوت مطلق به موضوع نسبت داده نشود، نقیض آن به آن نسبت داده می شود. درست شد؟ و الا ارتفاع نقیضان پیش می آید. پس این را هم شما اضافه بکنید که ارتفاع نقیضان نسبت داده مستلزم ارتفاع نقیضان است. خب حالا اگر یه وقت یه چیزی عدم مطلق بهش نسبت داده نشه، چی بهش نسبت داده میشه؟ و اگر عدم مطلق به آن نسبت داده نشود، ثبوت مطلق به آن نسبت داده می شود. و الا چی؟ ارتفاع نقیضان پیش میاد دیگه. پس اگر عدم مطلق به موضوعی نسبت داده نشد، ثبوت مطلق به اون نسبت داده میشه و الا ارتفاع نقیضان پیش میاد. بنابراین اینجوری که شد چی میگیم؟ میگیم تمام موضوعاتی که عدم مطلق به اونها نسبت داده نمیشود، به یک معنا ثبوت مطلق به اونها نسبت داده میشد و به همون معنای ثبوت داشتن و تقرر داشتن. و الا اگر نخواد این معنای ثبوت داشتن به اونها نسبت داده نشود، ارتفاع نقیضان پیش میاد. پس ثبوت مطلق مشترک معنوی است بین تمام موضوعاتی که عدم بر او بار نمیشه. هر موضوعی که عدم برش بار نشه، این معنای واحد به اون نسبت داده میشود. پس ثبوت مطلق به موضوعات مختلفش به اعتبار همین ثبوت مطلق نسبت داده می شود. و اگر قرار باشد که یه موضوعی داشته باشیم که عدم به اون نسبت داده نشود، این ثبوت هم به اون نسبت داده نشود، ارتفاع نقیضان پیش میاد. فثبته که محمول واحد و مشترک موجودان به معنای واحدی بر همه مصادیقی که لیس معدوم هستن حمل میشه. و هذا هو اشتراک معنوی. اشتراک معنوی معناش همینه، یعنی معنای واحدی بر مصادیق کثیر بار میشه، نه لفظ واحدی بر معانی مختلفی. اینجا وقتی که میگید ممکنات موجودند، این معناش نیست که لفظ موجود بر او بار شده، نه، معناش نیست که ثبوت دارن، تقرر دارن، منشأ آثار است. وقتی هم که میگه الله تبارک و تعالی موجود است، یعنی ثبوت دارد، تحقق دارد، تقرر دارد. و الا مستلزم این است که یا نقیض این ثبوت تقرر که عدم مطلق باشد بهش نسبت داده میشه، فثبت بطلان واجب تعالی جل جلاله، یا اگر بخواید بگید او هم نسبت داده نمیشد، مستلزم ارتفاع نقیضان است. بنابراین چون که نقیض معنای وجود عدم است و عدم یک معنا بیشتر ندارن، پس بر تمام مصادیقی که این عدم به اونها نسبت داده نمی شود، یک معنا نسبت داده می شود و الا ارتفاع نقیضان پیش میاد. ما به اون یک معنای واحد که مصادیق کثیر دارد میگیم مشترک معنوی، چون معنای مشترک بین مصادیق کثیر هست. حل شده؟ خب ببخشید الان تو استدلال سوم اشکالی ندارید؟ حلش استدلال سوم ببینید اینجاها اون حرفایی که تو سفیدیاش نوشته، اون حرفایی که تو سفیدیای کتاب نوشته اینجا براتون نوشتیم که شما دقیقاً مراحل این استدلال رو ملاحظه فرمایید. فرمایش خیلی فرمایش روون، خیلی راحت، قشنگ بهت میگه این هر موضوعی که عدم بهش نسبت داده نمیشه اون معنای واحد نقیضش بهش نسبت داده میشه، پس مشترک معنوی است. خب تو استدلال این استدلال سوال دارید؟ خب
اگه وجودی که به ما نسبت داده میشه،
نه وجودی که ما نسبت داده میشه به خدا نسبت داده میشه دو معنا داره. یکی معناش این است که وجود مقید که ما نسبت داده میشود، آها، اما اگر وجود مطلق، درست؟
صفات خدا رو
همه صفات رو هم همین حرف رو میزنیم، میگیم اگر جهل از من مسلوب است، از خدای متعال هم مسلوب است، پس اصل نقیزش که علم باشد هم به من نسبت داده میشه هم به خدای متعال نسبت داده میشه، ولیکن مشکک است. تمام صفات مشترک مشکک هستند. حضرت عیسی خالق بود، خدای متعال هم خالق بود، خدای متعال احسن الخالقین است، حضرت عیسی خالق بالله است، یعنی به اذن الله خلق میکند، به قوت الهی خلق میکند، همه اینها دیگه. خالقیت خدای متعال خالقیت مطلق است، چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. خالقیت حضرت عیسی خالقیت محدود است، تا یه جایی میتونه خلق میکند، بیشتر نمیتونه خلق کند دیگه، چون بهش قدرت داده نشد. پس همون معنا به اون نسبت داده میشود با یه قید لیس کمثله شی، لا که غیر خدا نه مثل غیرش، نه مثل سایر اشیاء و امثال این موارد. بفرمایید در شما. ببینید از عبارت مرحوم علامه اینجوری برداشت میشه دیگه، میگه که بلکان مشترکن لفظیان متعددن معناه به تعدد موضوعاته، به تعدد موضوعاتش متعدد است. البته این الان تعبیر مرحوم علامه یه تعبیر مجمله، چون وقتی میگه متعدد است به تعدد موضوعاتش هم میسازد با این که بگیم وجودات مقید حمل میشن، که اینجاها باز دوباره این حرفی که اینها زدن در حقیقت خلط بین مطلقه و مقید اتفاق افتاده، یعنی میگیم هر مقیدی مطلقی دارد، پس اگر مقیدها به اینها نسبت داده میشن معلوم میشه که یه مطلقی مشترک است بین همه اینها. این پاسخشه. اما چون در بعضی از تعبیرات دیگه کتابای فلسفی داره که به معنای موضوعشه، طبیعتاً اگر ما حرف این گروه دوم رو به همین معنا بگیریم، یعنی به معنای موضوعش باشه، که مرحوم علامه طباطبایی توی نهایه اصلا یکی از استدلالاشو همین آورده، گفته اگه به همین معنا باشه که دیگه علم جدیدی اتفاق نمیفته. معلوم میشه که مثلا این رو تصورش این بوده که متعددن معناه و به تعدد موضوعهی، در واقع معناش این بوده که متعددن معناه و به معنای همون موضوعی که دارد دیگه. پس اگر که این باشد که به همون معناست که بطلانی که اینجا آوردیم از طریق نفی ترادفه، و اگرم معناش این باشد که وجودات مقید هستن از این طریق که مقید مطلق دارد، پس معلوم میشه نه مرحوم قاضی سعید قمی صراحتا میگه که همین معنای وجود که به معنای ثبوت و تقرر هست که ممکنه نسبت داده نشد، به خود امتحان نسبت داده نمیشد. از این جهت اونا یه معنای عام بدیهی رو قائل هستن، اون معنای عام بدیهی رو به ممکنات نسبت نمیدن، به واجب طلب نسبت نمیدن. با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، تفاوت بین این سه تا برهان مشخص میشه دیگه. به نظرم بریم که به این بقیهش برسیم. بعد بفرمایید. تفاوت بین این سه تا برهان مشخص میشه. تو هر برهان ما یه چیزی را پیش فرض گرفتیم. در برهان اول اصل تقیید را پیش فرض گرفتیم، یعنی اصل تقیید را قاعدتا باید هم ما قبول داشته باشیم، هم خصم ما، طرف مقابل ما باید قبول داشته باشه. وقتی تقیید را قبول داشته باشه، مقسم واحد را قبول میکنه، میشه مشترک معنوی. در استدلال دوم تفاوت در علم و جهل را پیش فرض گرفتیم. پس او باید قبول داشته باشد که بین انسان و موجودان تفاوت در علم و جهل اتفاق میفته. اگر این رو قبول داشته باشه، استدلال دوما تمام میشه دیگه. اما اگر اینو قبول نداشته باشه، استدلال دوما تمام نمیشه. تفاوت در ما یعنی باید طرف مقابلم قبول داشته باشد که علم به یکیشو مستلزم علم به دیگری نیست. اگه اینو قبول داشته باشه، معلوم میشه که اینا دوتا هستن، مترادف نیستن دیگه. اما اگر نه، بگه علم به ماهیت انسان همون علم به موجودیت انسان است. اگه وقتی این حرفو بخواد بزنه، طبیعتاً استدلال تمام نیست، بعد اینو براش اثبات بکنیم. گفتیم اینو بخوایم اثبات بکنیم، از دو مسیر میتونیم اثبات بکنیم. یکی از مسیر ارتکاز، یکی از مسیر استدلال‌هایی که در مباحث فلسفی هست. یقه خودشو بگیریم، بگیم آقا شما که میگی فصلون فی اثبات واجب تعالی، این چیه میخوای اثبات بکنی؟ و بعدش هم وقتی که میگی مجهولت الکن هست، چیش مجهولت الکن هست؟ ببین اینجوری با استدلالهاش چکار بکنیم؟ طرف را مجاب بکنیم به این که شما قبول داری در اون ارتکاز ذهنیت، در اون نهانخانه ذهنیت، که اینها مترادف نیستن و دو معنای مختلف هستن. یکیشون یک حیثیت هست که ثبوت و تقرر و تحقق باشد، و یکی دیگرشون هم یک حیثیت دیگه هست که به معنای چیستی شو و امثال این معانی که دارن. در سومی خوب دقت بکنین، در سومی ما این معنای ثبوت و تقرر و منشأ اثر بودن را داریم. اگر این رو نداشته باشیم، استدلال ما به سرانجام نمیرسه. عبارت مرحوم علامه طباطبایی ملاحظه فرمایید، میگه و من الدلیل علیه ان العدم یناقض الوجوده. تا میگه یناقض الوجوده، معنیش نیست که برای وجود اینجا یه معنایی لحاظ کرده. ولی اگر معنا لحاظ نکرده باشه، دیگه مناقض معنا نداره دیگه. دو تا لفظ که هیچ وقت نقیض همدیگه نیستن. پس وقتی میگه عدم مناقض با وجود است، اینجاها برای وجود یک معنایی لحاظ کرده. از همین جاست که میگیم این سومی در مقابل اون گروه سوم است دیگه. اون گروه سومی که میگن همون معنای عام بدیهی که ممکنه نسبت میدید به واجب طلب نسبت نمیدید، میگیم خب مگر نه عدم نقیض این معنای عام بدیهی است که به ممکنات نسبت میدید؟ خب اگر این معنا به واجب طلب نسبت داده نشه، که باید عدم بهش نسبت داده میشه، و الا ارتفاع نقیضان پیش میاد. ببین در مقابل اونها ما این استدلال میاریم. خب تمام. عرض کنم که حالا میگیم تمام، شما اشکالتو میخوای مطرح بکن دیگه. خیلی خوبه دیگه، بسیار خوب، ممنونم. یعنی اصل هستی، نه نحوش، نحوه امکانی، نه نحوه امکانی قیدشه. ببین نه، ما میخوایم لابه شرط باشه. مطلق ثبوت خب لابه شرط نیست. مطلق ثبوت اگه مطلق ثبوت باشه، یعنی ثبوت مقید رو هم در بر میگیره فلان، و نمیخوایم بگیم ثبوت مقید واجب تا نسبت داده میشه. میخوایم بگیم ثبوت لابه شرط همونی که در همه محمولات عام به موضوعات مختلف نسبت داده میشه، مثل همه مشترکات معنوی. الان شما نگاه بکن، وقتی که میگه انسان حیوان است، اینجا حیوان که داریم میگیم حیوان لابه شرطه، نمیخوام بگیم حیوانی میشه. تو وجود هم همینجور میخوام بگیم، میخوام بگیم آقا ثبوت تقرر تحقق است دیگه. خب این تیکه از عبارت رو بخونیم، ما این تتمش رو هم چون فل جمله گفتیم، این تتمش رو هم انشاءالله توفیق بشه از روی عبارت براتون بخونیم که این فصل رو تمامش بکنیم، خیلی طول نکشه. و من الدلیل علیه ان العدم یناقض الوجوده، عدم مناقض با وجود است. تا گفت یناقض معلوم میشه برای وجود معنا لحاظ کرده، پس پیش فرض استدلال مرحوم علامه این معنا داشتن وجود است. تا پیش فرضش این شد معلوم میشه که داره با گروه سوم صحبت میکنه دیگه، چون با گروه دوم که اونا میگفتن اصلا معنایی ندارد دیگه، معناش همون معنای موضوعات است، یا معنای خاصی دارد، معنای خاصی که به موضوعات خاص نسبت داده میشود. پس تا گفت یناقض الوجوده معلوم میشه که اینجاها برای وجود یه معنای لحاظ کرده و اون همون معنای بدیهی است که در فصل اول گفتیم، عدم مناقض با وجود است و لهو معنا واحد، برای عدم معنای واحدی هست. چرا معنای واحدی هست جناب علامه؟ اذ لا تمایز فی العدم، چون تمایز در عدم نیست دیگه، بقیهش رو مرحوم علامه نیاورده. اذ لا تمایز فی العدم حتی تعدد پیش بی آید به خاطر اون تمایزش. تعدد فرع بر تمایز است، باید تمایزی باشد تا تعدد درست بشه، و تمایز هم فرع بر داشتن است، بر وجدان است، و بطلان محض که ندارد، بطلان محض است. خب اذ لا تمایز فی العدم فل الوجود الذي فل الوجود الذي هو نقيضه معنا واحد. این تبین این عبارت دقیقاً دال مرکزی رو هدف قرار نداده. اگه میخواست اون دال مرکزی رو هدف قرار بده باید میگفت فل الموضوعات التي لا يستند اليها العدم معنا واحد، برای اون موضوعاتی که عدم به اونها نسبت داده نمیشود معنای واحدی بهشون نسبت داده میشود. بس اینجوری میگفت دیگه، و هوا اشتراک معنوی، اشتراک معنوی من همین دیگه. پس مرحوم علامه که میگه فل الوجود الذي هو نقيضه معنا واحد، یعنی فل الموضوعات الذي لا يستند اليها العدم، معنای واحدی نسبت داده میشود و هو الثبوت و التقرر. فثبت که به واجب تعالی یا باید همین ثبوت نسبت داده بشود یا نقیزش و الا ارتفاع نقیزان پیش میاد. خب کسانی که قالب اشتراک لفظ شدن، چی موجب شد که قالب اشتراک لفظ بشن؟ چون به نظر میرسه اشتراک لفظ خلاف بدیهیه، خلاف مرتکز افراد است. ما همه داریم زندگی میکنیم و به وسیله همین فهم یک معنا از ثبوت داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. وقتی هم که میگیم خدا هست، مشخصه که میخوایم بگیم هست، میخوایم بگیم تحقق دارد، میخوایم بگیم منشأ اثر است، میخوام این حرفا رو بزنیم. چرا بعضی ها همچه حرفایی رو زدن؟ خصوصا یه کسانی مثل مرحوم قاضی سعید قمی یا بعضی از محدثین ما که همچه حرفی زدن. مرحوم علامه میفرماید منشأش برمیگردد به تصور ناقص از یکی از آموزه‌های دینی و فلسفی ما. اون آموزه دینی ما این است که لیس که مثلهی شی، واجب تعالی هیچی مثلش نیست. اینو از لیس که مثل ایشه یه چیزی برداشت کردن به نام نفی سنخیت بین واجب تعالی و ممکنات، و چون سنخیت بین واجب تعالی و ممکنات نیست، نتیجه گیری کردن پس هیچ محمول مشترکی هم ندارد. پس مسیری که طی کردن اینجوری بوده: واجب تعالی هیچ شبیهی ندارد، و هرچه که هیچ شبیهی نداشته باشد سنخیتی بین او و دیگری وجود ندارد، و هرچه که سنخیتی بین او و دیگری وجود نداشته باشد محمول مشترک چی؟ ندارد. این استدلالی است که اینها اقامه کردن برای اثبات مدعاشون. مقدمه اول: یک، واجب تعالی شبیه ندارد. دو، هرچه شبیه ندارد سنخیت با دیگری ندارد. سنخیت یعنی حیث مشترک، هیچ حیث مشترکی ندارد. اینو میگن سنخ، همسنخ دیگه، دو تا چیزو میگن همسنخ که یه نوع حیث مشترکی داشته باشن، اینا همسنخ هستن. پس اگر شبیه ندارد سنخیت با دیگری ندارد. سه، هرچه سنخیت با دیگری ندارد محمول مشترک چی؟ ندارد. پس اگر واجب تعالی سنخیت ندارد، موجودون نمیتونه محمول مشترک باشد برای ممکنات و واجب تعالی، چون سنخیت پیش میاد. اگه سنخیت پیش اومد تشبیه پیش میاد و تشبیه پایه شرک بالله هست. مرحوم علامه طباطبایی اینجاها دیگه به بطلان استدلال نپرداخته. در کتاب نهایه به تبع مرحوم ملا هادی سبزواری به بطلان استدلال پرداخته، فرموده این استدلال شما بطلانش خیلی راحته و بطلانش این است که شما میگید لیسه که مثلهی شی، و چون لیسه که مثلهی شی سنخیت ندارد و چون سنخیت ندارد محمول مشترک ندارد. وجه مغالطه شما این است که بین واجب تعالی و ممکنات شباهت در مصداق وجود ندارد، یعنی خدا هست منم هستم، ولی هستی خدا مثل هستی من نیست. هستی خدا هستی مطلق است و هستی من هستی وابسته و محدوده. خدای متعال علم دارد و منم علم دارم، ولی علم خدا مثل علم من نیست. پس نفی شبیه در صفات مشترک است، یعنی در همون موجودی که شما به واجب تعال نسبت میدی به ممکنات هم نسبت میدی، خدای متعال موجودیتش با موجودیت اینها فرق میکنه، مثل این نیست موجودیتش. اگر خدای متعال علم دارد ما هم علم داریم، علم خدای متعال مثل علم ما نیست. علم ما مسبوق به جهل است، علم خدای متعال مسبوق به جهل نیست. قدرت ما محدود است، قدرت خدای متعال محدود نیست. پس نفی سنخیت در مصداق است نه در مفهوم. نفی سنخیت در مصداق است نه در مفهوم. اینها با هم دیگه تفاوت دارن. اتفاقا در واجب تعالی و ممکنات حتما حیثیت مشترکی وجود دارد. یعنی شما وقتی که میگی ذالک تقدیر العزیز العلیم، از نظر آیه قرآن میخوای چی بگی؟ میخوای بگی چون تقدیر عزیز علیم است، پس این جهان هستی عزیزانه و علیمانه مدیریت میشود. ولی چرا خدا امتحال فهمد از ذالک تقدیر العزیز العلیم؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. خوب دقت بکنید، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. پس این کتاب که قرآن باشد از کی نازل شده؟ از عزیز حکیم نازل شده. خب از عزیز حکیم نازل شده که چی؟ میگه که این که تلک آیات الکتاب الحکیم. این حکیم صفت کیه؟ کتاب است. وقتی من الله العزیز الحکیم باشد کتاب چی میشه؟ حکیم میشه. انه لکتاب عزیز. این عزیز صفت کیه؟ صفت کتاب است. چرا؟ خب چون من الله العزیز الحکیم است. بنابراین اتفاقا اون چه که از آیات روایت برداشت میشه وجود سنخیت بین واجب تعالی و اشیاء است. اصلا میگه این جهان هستی اگر متقن است چون فاعلش حکیم است. اگه این فاعلش حکیم هست و لا یغلب هست، پس فعلش متقن هست. و اتفاقا ما از همین سنخیت واجب تعالی را اثبات میکنیم. میگیم ببینید این جهان هستی انتخابش یک انتخاب از روی علم و قدرت هست، معلوم میشه که موجدش دارای علم و قدرت هست. پس سنخیت پایه باورهای دینی ماست. اگه سنخیت از بین برود اثبات صانع بابش بسته میشه. ما با چی میخوایم واجب تعالی را اثباتش بکنیم؟ این همه آیات روایات همش گفته ذالک تقدیر العزیز العلیم، انه لکتاب عزیز، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک، کی؟ الله العزیز الحکیم. الله عزیز الحکیم بر تو نازل کرده است. پس واجب تعالی شبیه ندارد. میگیم به چه معنا؟ اگر منظور در مرتبه و نحوه باشد حرف درستی است، اما اگر منظورتون در سنخ باشد حرف درستی نیست. اتفاقا خدای متعال همه خلائق شبیه به او هستند که آیه او هستند. مگه میشه چیزی آیه دیگری باشد ولی چی؟ هیچ شباهتی با او نداشته باشد. پس این که میگید واجب تعالی شبیه ندارد دو معنا دارد. یا منظورتون این است که در مرتبه اون صفتی که دارد یا مرتبه موجودی که دارد چیزی شبیهش نیست، حرف درستیه. چون او محیط است، بقیه محات هستن، او به ذات است، بقیه بالغیر هستن. من هر چقدرم که علم داشته باشم بالله دارم. اگر فرض بکنیم که در این جهان هستی یه هستی باشد که علمش مطلق باشد، یعنی از بین مخلوقات ها، از بین مخلوقات یه مخلوقی داشته باشیم که علمش مطلق باشد، قدرتش مطلق باشد، لا فرق بینک و بینهم، اگر اینجوری هم ما داشته باشیم که طبق باور ما داریم، میگیم الا انهم عبادک. عبادکه یعنی چه؟ یعنی مملوک تو هستن. مملوک تو هستن یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس نبی اکرم عالم است به ما کن و ما یکون بکر، نه به نفسش معاذ الله. اگر وجود مقدس نبی اکرم صانع اشیاء باشد بکر، نه به نفسهی. بنابراین لیس که مثلهی شی حرف درستی است به معنای نفی در مرتبه، و حرف غلطی است به معنای نفی سنخیت، چون نفی سنخیت باب اثبات صانع را میبندد، غیر از اینکه تالیف فاصله دیگه هم دارد که مرحوم علامه طباطبایی بیان میکند. تو مقدمه دوم هر چه شبیه ندارد، سنخیت با دیگری ندارد، میگیم حرف غلطی است. این دیگه بدون اینکه تشقیق شقوقش بکنیم حرف غلطی است. هر چه شبیه ندارد، سنخیت با دیگری ندارد، این درست نیست. اتفاقا بعضی چیزهایی که شبیه ندارند در مرتبه وجودی هم سنخ هستند با معلولهاشون، یعنی معلول نمود صفات اون علت است، بنابراین هم سنخ هستند. هر چه سنخیت با دیگری ندارد، محمول مشترک ندارد، این فعل جمله حرف درستی است. اگر هیچ سنخیتی، هیچ حیث مشترکی نداشته باشن، البته محمول مشترک ندارن، ما اینو قبول داریم، اما این دوتا مقدمه اول درست نیستن. برای این پاسخی که نسبت به اینها میدیم این است که یک، نفی تشبیه نفی در مرتبه است نه اصل کمال. دو، اصل سنخیت در کمال شرط مخلوقیت یک خالق است. اگه این بخواد مخلوق این خالق باشه، خب پس نمیشه این مخلوقی کمالاتی داشته باشد که این خالق مبدئیت صدور اون کمال رو نداشته باشد، باید حتما داشته باشد دیگه. سه، با نفی تشبیه به این کیفیت باب اثبات صانع منصد می شود. منصد می شود. درسته؟ چون ما میگیم ببینید این چقدر عزیزانه و حکیمانه است این خلقت هستی، پس معلوم میشه که تقدیر عزیز حکیم است. پس با آیه بودن، به خاطر نفی آیه بودن هستی، باب اثبات صانع بسته میشه. با نفی تشبیه نقائض کمالات به نحو مطلق و اصل وجود، نقائض این نقیزها، کمالات به نحو مطلق به خدا نسبت داده می شود و هوال بطلان و نقص. یعنی چه؟ یعنی شما میگی این ثبوتی که به ممکن نسبت داده شد واجبتا نسبت داده نمیشه، خب نقیضش نسبت داده میشه، میشه بطلان. این علمی که اصل انکشاف است به ممکن نسبت داده میشه، خود امثال ندارد، واسه عدم انکشاف است برای او دیگه. ببین همه نقص ها برای او ثابت میشود دیگه. بقیهش انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.